بخش 23.
جبهه سوم جبهه مارقین بودند. مارق یعنی گریزان. در تسمیه اینها به مارق اینگونه گفتند که اینها آنچنان از دین گریزان بودند که یک تیر از کمان گریزان می شود. وقتی شما تیر را در چله کمان می گذارید و پرتاب می کنید، چطور آن تیر می گریزد، عبور می کند و دور می شود؟ اینها همین گونه از دین دور شدند. البته اینها متمسک به ظواهر دین هم بودند و اسم دین را هم می آوردند.
اینها همان خوارج بودند، گروهی که مبنای کار خود را بر فهمها و درکهای انحرافی که چیز خطرناکی است قرار داده بودند. دین را از علی ابن ابی طالب که مفسر قرآن و عالم به علم کتاب بود یاد نمی گرفتند. از سلایق غلط خودشان یاد می گرفتند. البته اینجور آدم ها در هر اجتماعی هستند. اما گروه شدنشان، متشکل شدنشان و به اصطلاح امروز گروهک تشکیل دادنشان سیاست لازم داشت. این سیاست از جای دیگری هدایت می شد. نکته مهم اینجاست که این گروهکی که اعضای آن تا کلمه‌ای می گفتی یک آیه قرآن برایت می خواندند، در وسط نماز جماعت امیرالمؤمنین می آمدند و آیه‌ای می خواندند که تعریضی به امیرالمؤمنین داشته باشند. پای منبر امیرالمؤمنین بلند می شدند، آیه‌ای می خواندند که تعریضی داشته باشند. شعارشان لا حکم الا الله بود، یعنی ما حکومت شما را قبول نداریم، ما اهل حکومت الله هستیم. این آدم هایی که ظاهر کارشان این گونه بود، سازماندهی و تشکل سیاسیشان با هدایت و رایزنی بزرگان دستگاه قاسطین و بزرگان شام یعنی عمروآس و معاویه انجام می گرفت. اینها با آنها ارتباط داشتند.
اشعث ابن قیس آنگونه که قراین زیادی بران دلالت می کند فرد ناخالصی بود. یک عده مردمان بیچاره ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال اینها راه افتادند و حرکت کردند. بنابراین گروه سومی که امیرالمؤمنین با آنها مواجه شد و البته بر آنها هم پیروز گردید، مارقین بودند. در جنگ نهروان ضربه قاطعی به اینها زد. منتها اینها در جامعه بودند که بالاخره هم حضورشان به شهادت آن بزرگوار منتهی شد. در شناخت خوارج اشتباه نشود. بعضی ها خوارج را به خشک مقدس ها تشبیه می کنند. نه، بحث سر خشک مقدس و مقدس مآب نیست. مقدس مآب که در کناری نشسته است و برای خودش نماز و دعا می خواند. این که معنای خوارج نیست. خوارج آن عنصری است که شورش طلبی می کند، بحران ایجاد می کند، وارد میدان می شود، بحث جنگ با علی دارد و با علی می جنگد. منتها مبنای کار غلط است، جنگ غلط است، ابزار غلط است، هدف باطل است. این سه گروه بودند که امیرالمؤمنین با اینها مواجه بود. تفاوت عمده امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود با پیامبر اکرم در دوران حکومت و حیات مبارکش این بود که در زمان پیامبر صفوف مشخص وجود داشت. صف ایمان و کفر. منافقین می‌ماندند که دائما آیات قرآن افراد را از منافقین که در داخل جامعه بودند برحذر می‌داشت. انگشت اشاره را به سوی آنها دراز می کرد، مؤمنین را در مقابل آنها تقویت می کرد و روحیه آنها را تضعیف می کرد. یعنی در نظام اسلامی در زمان پیامبر همه چیز آشکار بود، صفوف مشخص در مقابل هم بودند، یک نفر هم طرفدار ایمان و اسلام و توحید و معنویت. البته آنجا هم همه گونه مردمی بودند، آن زمان هم همه گونه آدمی بود، لیکن صفوف مشخص بود. در زمان امیرالمؤمنین اشکال کار این بود که صفوف مشخص نبود، به خاطر اینکه همان گروه دوم یعنی ناکسین چهره های موجهی بودند. هر کسی در مقابله با شخصیتی مثل جناب زبیر یا جناب طلحه دچار تردید می شد. این زبیر کسی بود که در زمان پیامبر جزو شخصیت‌ها و برجسته‌ها و پسر عمه پیامبر و نزدیک به آن حضرت بود. حتی بعد از دوران پیامبر هم جزو کسانی بود که برای دفاع از امیرالمؤمنین به سقیفه اعتراض کرد. بله، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. خدا عاقبت همه من را به خیر کند. گاهی اوقات دنیا طلبی، اوضاع گوناگون و جلوه های دنیا آنچنان اثرهایی می گذارد، آنچنان تغییرهایی در برخی از شخصیت ها به وجود می آورد که انسان نسبت به خواص هم گاهی اوقات دچار اشکال می شود، چه برسد برای مردم عامی؟ بنابراین آن روز واقعا سخت بود.
آنهایی که دوروبر امیرالمؤمنین بودند و ایستادند و جنگیدند خیلی بصیرت به خرج دادند. معلوم است که با وجود چنین درگیری‌هایی مشکلات امیرالمؤمنین چگونه بود، یا آن کج رفتارهایی که با تکیه بر ادعای اسلام با امیرالمؤمنین می‌جنگیدند و حرف‌های غلط می‌زدند. در صدر اسلام افکار غلط خیلی مطرح شد، اما آیه قرآن نازل می شد و صریحاً آن افکار را رد می کرد، چه در دوران مکه و چه در دوران مدینه. شما ببینید سوره بقره که یک سوره مدنی است، وقتی انسان نگاه می کند می بیند عمدتاً شرح چالش ها و درگیری های گوناگون پیامبر با منافقین و با یهود است. به جزئیات هم می پردازد، حتی روش هایی که یهود مدینه در آن روز برای اذیت روانی پیامبر به کار می بردند، آنها را هم در قرآن ذکر می کند و از این قبیل. و باز سوره مبارکه اعراف که سوره های مکی است، فصل مشبعی را ذکر می کند و با خرافات می جنگد. این مسئله حرام و حلال کردن گوشت ها و انواع گوشت ها که اینها را نسبت به محرمات واقعی، محرمات دروغین و محرمات پوچ تلقی می کردند، حرام اینهاست، نه آنهایی که شما رفتید صائبت و بهیرت و فلان را برای خودتان حرام درست کردید. قرآن با این گونه افکار صریحاً مبارزه می کرد. اما در زمان امیرالمؤمنین همان مخالفان هم از قرآن استفاده می کردند، همانها هم از آیات قرآن بهره می بردند، لذا کار امیرالمؤمنین به مراتب از این جهت دشوارتر بود. امیرالمؤمنین دوران حکومت کوتاه خود را با این سختی‌ها گذراند.
در مقابل اینها جبهه خود علی است، یک جبهه حقیقتاً قوی. کسانی مثل عمار، مثل مالک اشتر، مثل عبدالله ابن عباس، مثل محمد ابن ابی بکر، مثل میثم تمار، مثل حجر ابن عدی بودند. شخصیت های مؤمن و بصیر و آگاهی که در هدایت افکار مردم چقدر نقش داشتند. یکی از بخش های زیبای دوران امیرالمؤمنین، البته زیبا از جهت تلاش هنرمندانه این بزرگان، اما در این حال تلخ از جهت رنج ها و شکنجه هایی که اینها کشیدند، این منظره حرکت اینها به کوفه و بصره است. وقتی که طلحه و زبیر و امثال اینها آمدند، سفارایی کردند و بصره را گرفتند و سراغ کوفه رفتند، حضرت امام حسن و بعضی از اصحاب را فرستاد. مذاکراتی که آنها با مردم کردند، حرفهایی که در مسجد گفتند، مهاجهایی که آنها کردند، یکی از آن بخشهای پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اسلام است. لذا شما می‌بینید که عمده تهاجم‌های دشمنان امیرالمؤمنین هم متوجه همین‌ها بود. علیه عمار یاسر بیشترین توطئه‌ها بود. علیه محمد ابن ابی بکر توطئه بود. علیه همه آن کسانی که از اول کار در ماجرای امیرالمؤمنین امتحانی داده بودند و نشان داده بودند که چه ایمانهای مستحکم و استوار و چه ایمانهای مستحکم و استوار و چه بصیرتی دارند، از طرف دشمنان انواع و اقسام سهام تهمت پرتاب می گردید و به جان آنها سوء قصد می شد و لذا اغلبشان هم شهید شدند. عمار در جنگ شهید شد، لکن محمد ابن ابی بکر با حیله شامی ها به شهادت رسید. مالکشتر با حیله شامی ها شهید شد. بعضی دیگر هم ماندند، اما بعدها به نحو شدیدی به شهادت رسیدند.
این وضع زندگی و حکومت امیرالمومنین است. اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، این گونه باید عرض کنیم که دوران این حکومت دوران یک حکومت مقتدرانه و در عین حال مظلومانه و پیروز بود. یعنی هم در زمان خود توانست دشمنان را به زانو درآورد، هم بعد از شهادت مظلومانش در طول تاریخ توانست مثل مشعلی بر فراز تاریخ باشد. البته خون دلهای امیرالمومنین در این مدت جزو پرمهنت‌ترین حوادث و ماجراهای تاریخ است.